رو دادین یا استفاده فرستادین قطعا برای مقام های مسئول دانشگاه، واکنش اونها رو هم داشتید؟
این مسئله اینجا بود که شما میدونستید که اگر در یک کشوری دیکتاتوری برقرار هست و فساد توش وجود داره که تو همه جا دارید میبینید، این فساد که محیط دانشگاهی هم وجود داره، چیزی که متاسفانه اعضای هیئت علمی راجبش اصلا صحبت نمیکنن، راجب این فساد، اینکه شما به عنوان هیئت علمی مجبور میشید که درستون رو کامل ندید بخاطر اینکه سطح دانشجو خیلی پایین هست و شما رو وزارتخانه موظف کرده که ورودی دانشگاه به خروجی دانشگاه برابر باشه. چرا؟ چون دانشگاه شما بر اساس تعداد دانشجوهای تحصیلات تکمیلی که میگیره بودجه میگیره از دولت. رام اگر دانشجوی بیاد به خارج نشه بودجه شما قطع خواهد شد. رام شما تحت فشار این هستید که هر دانشجوی میاد با هر سطح علمی بهش مدرک فوق لیسانس و دکترا بدید، به خصوص دانشگاه من که فقط تحصیلات تکمیلی بود، ما رشته لیسانس فقط خیلی محدود داشتیم. و این شما میگفتش که من درس نخونده بودم که اینجوری درس بدم. این اصلا با استانداردهای علمی دنیا کاملا فاصله داره. که هر بار هر درس رو میدید مجبور هستید سر و تهش رو بزنید تا دانشجو بتونه متوجه بشه که چه اتفاقی افتاده. یا اینکه در ارزشیابی اعضای هیئت علمی شما حتی از لحاظ علمی هم می‌خواستید ارزشیابی‌ها رو پاس بکنید و ارتقا بگیرید مرتبه بالاتر برید، حتما بعد از لحاظ سیاسی از فیلترها رد می‌شدید. یعنی تو هیئت امنای همه دانشگاه‌ها مسئول نهاد رهبری و نماینده رهبر تو استان باید حضور داشته باشه. حتی همین تابستون سال گذشته راجع به هیئت امنای دانشگاه تهران بحثایی شد که چه کسانی رو توش قرار دادن. بنابراین همه دانشگاه شرایطش اینطوریه. شاید دانشگاه‌های کوچیک‌تر توی شهرستان‌ها یه خورده این مسائل کمرنگ‌تر هست، تو دانشگاه بزرگتر و مادر خب این بیشتر به چشم میاد و رسانه‌ای هم میشه.
مسئول نهاد رهبری تا چه اندازه مداخله میکنه در فعالیتی که شما انجام میدید؟ آیا اونها نظارت هم دارن روی محتوای چیزی که شما سر کلاس ارائه میدین؟
میتونه رشته ما مسلماً، نه خب من رشتم کیهانشناسی بود، ولی خب همیشه بین ما حد کیهانشناسا این مسئله مطرح خیلی ساده، شما در مورد پیدایش عالم بعد مطابق اون چیز رو بگید که در قرآن نوشته شده. این خیلی ساده دارم به شما میگم. یعنی اگه تو کلاستون میومدید میگفتید من به چیز نام مثلا نظریه مهربان اعتقاد دارم و اینها که از لحاظ علمی ثابت داره میشه، این نمیتونستید خیلی راحت و شفاف راجبش صحبت بکنید چون میتونه در تضاد با چیزی باشه. ولی مسلما تو رشته‌های مثل رشته علوم انسانی همه ما شنیدیم و میدونیم که این آدما میتونن تاثیرگذار باشن که محتوای درسی حتی باید چه چیزی باشه. حتی گاهی اوقات این محتوای درسی تو بعضی از رشته‌های خاص اصلا از طرف وزارت علوم به شما اعمال میشه، یعنی شما دستتون باز نیست که هر کی دلتون میخواد درس بده. ولی خب چه رشته‌هایی مثل رشته‌های مهندسی علوم پایه و اینها که دیگه کاملا مشخص هستش که اینا بچه پایه‌ای هستن، خب این نفوذ کمتر هست ولی به معنی نیستش که وجود نداره. ولی خب مسئله اساسی این بود که مثلا اگه شما مال هیئت علمی می‌خواستید یه سفر علمی بری، اگر رئیس دانشکده تایید میکرد و بخش پژوهشی دانشگاه تایید میکرد، آخرین نفری که سفر شما تایید میکرد حراست دانشگاه بود. یعنی شما باید میگفتید که به چه دلیلی به کجا دارید میرید و ممکن بود که شما بگن که نه شما نباید این سفر رو برید.
یعنی سفر شما مانیتور میشد به نوعی
همیشه، چون به خاطر اینکه اگر شما میخواستید برید برای ویزا اقدام بکنید نامه ای از طرف دانشگاه بعد میبرید به اون سفارت خونه که مشخص بشه که شما کارمند رسمی دولت هستید و حقوق دارید، که همه وزارت سفارتخونه‌ها چنین چیز رو درخواست میکنن برای ویزاهاشون، شما این نامه رو به شرطی دانشگاه به شما میداد که آخرین مرحله که به دست حراست میرسید رو طی کرده باشید.
شما تا حالا حراست رفته بودید برای موضوعی، توضیحی، چیزی؟
این دانشگاه ما دانشگاه خیلی کوچیکی بود و خیلی حراستش ملموس نبود، ولی خب کسایی رو شنیده بودم که کارشون به کار حراست کشیده بود. برای من اتفاق نیفتاد.
خب استعفاتون رو شما به کی دادید و وقتی که استعفا رو دادید توی استعفاتون واقعا گفتید دلیلش همین اعتراض ها و اتفاقاتیه که داره در ایران میفته و الان به هر حال مدت زمانی هم داره ازش میگذره؟
من توی استعفام چون که سیستم برای من اصلا کلا معنی خودش رو از دست داده بود، که برام فرق نمی‌کرد که نامه رو به طور رسمی و توی کارتابل رسمی دانشگاه با لوگوی دانشگاه و اسم دانشگاه برای ریاست دانشگاه بفرستم یا برای هر کس دیگه. برام این ایمیل زدم روز اول مه به همه اعضای هیئت علمی دانشکده فیزیک و به همه اعضای هیئت علمی دانشگاه و دانشجویان رشته فیزیک، به خاطر اینکه اینها تنها ایمیل هایی بودن که من از لحاظ هیئت علمی بهشون دسترسی داشتم، یعنی به دانشجویان دیگه دانشگاه نمیشناستم نا ایمیل رو بفرستم. و ایمیل خیلی کوتاه بود، نوشته بودم که دانشجوها توی خیابونها دارن داد میزنن، فریاد میزنن که خیابونهامون غرق خون، استادامون خفه خون، استادامون ذلیلن، ذلت رو میپذیرن. و جمله آخری که نوشته بودم که با صدای بلند فریاد میزنم که نه خفه خون میگیرم و نه زیر بار ذلت زندگی میکنم و تا وقتی که این حکومت غرق در خون هموطنانم پا برجاست از سمت هیئت علمی استعفا میدم. هرچند نامه بعدی که من سوم مهر ماه به دانشگاه فرستادم اعلام کردم که دلایل خیلی زیادی برای استعفا وجود داشته، ولی خب بالاخره به یک جای شما میرسید که میگید من دیگه تو این شرایط نمیتونم دیگه بیشتر از این کار بکنم و اصلا ارزشی دیگه نداره کار بکنیم. همین الانش دانشجو از همون روزهای اول گفتن که ما توی کلاس‌ها شرکت نمی‌کنیم و یک سری از اساتید هنوز میرن سر کلاس خالی درس میدن. این واقعا بی‌معنی از نظر من. وقتی دانشجو سر کلاس نیست، تدریس کردن اساتید کاملا چیز بی‌معنیه، به خاطر اینکه اگه دانشجو نباشه دانشگاه کاملا معنی خودش رو از دست میده و من فکر می‌کنم که هیئت علمی رو دارم پشت چنین چیزی قائم میشن به خاطر اینکه نمیخوان هزینه پرداخت بکنم برای آینده ایران که میتونه برای همه ما آزادی به همراه بیاره.
ریپلای شد استعفای شما؟ جوابی گرفت؟
من هیچ واکنشی تا همین امروز از طرف دانشگاه دریافت نکردم، به هیچ عنوان با من تماس نگرفتن. روز سوم مهر ماه هم که نامه دیگه براشون فرستادم صریحا اعلام کردم که استعفای من رو بعد به وزارت خونه اعلام بکنم به خاطر اینکه من به هیچ عنوان نمیخوام حقوق رو دریافت بکنم و اگه اسم من رو از اعضای هیئت علمی دانشگاه حذف بکنن. تا دیروز که هنوز اسم من جزء اعضای هیئت علمی اون دانشگاه بود، ولی خب بهتره برن چک بکنن به خاطر اینکه من تنها هیئت علمی زن این مملکت هستم که عکس بدون حجابم رو توی صفحه شخصیم که لینکش به لینک دانشگاه هم از گذاشته شده. حداقل به خاطر اون امیدوارم که این اسم رو حذفش بکنم. من همینجا هم صریحا اعلام میکنم مرد حساب بانکی که تو ایران داشتم و حقوقم رو دریافت میکردم بر اساسش، حتی اون حساب بانکی رو بستم. یعنی فردا نمیتونن ادعا بکنن که ما جواب ایشون رو به عنوان استعفا ندادیم به ایشون و ایشون هنوز هیئت علمی دانشگاه هستن، حقوقشون رو هم دریافت کردن، اون حساب بانکی بسته شده.
خانم عرفانی، یک نکته ای وجود داره من میخواستم باهاتون در میون بذارم، اونم در مورد همین اتفاقات اخیر. شما به هر حال تو دانشگاه تدریس میکنید، شما دانشجو بودید، همه ماها که دانشجو بودیم به نوعی جریانهای دانشجویی رو دیدیم. از سال 88 به بعد جریانهای دانشجویی به یه حالت سکون و سکوت رفتن و این به نظر میرسید که دیگه به نوعی نسبت به تحولات اجتماعی بدنی دانشگاه بی‌تفاوت شده. اما خب با وجود کرونایی که رخوت ایجاد کرده بود، فاصله ایجاد کرده بود، ما یک دفعه دیدیم که این دانشجوها در جایی معترض شدن، متحد شدن و این فوران کرد. فکر میکنید شما که حالا از نزدیک دانشجوها رو میدیدید، اوضاع دانشگاه رو رصد میکردید، با این همه اتفاقاتی که افتاده بود چه چیزی باعث شد که یک دفعه دانشجوها در جایی موضع‌گیری سیاسی اینچنینی بکنن؟
من فکر می‌کنم این اتفاقاتی در حال حاضر داره تو ایران اتفاق میفته، حتی دانشگاه هم شامل میشه، خشم انباشته ملت در مورد هر چیزی. و وقتی میبینی که نسل جوان تو دانشگاه که الان ورودی های دانشگاه دهه 80 هستن و تو دانشگاه دوره لیسانسشون رو دارن میگذرن و عملا هم اکثر مواقع اعتراضاتی که انجام میشه رو بیشتر دانشجویان مقطع کارشناسی انجام میدن و کارشناسی ارشد تا درصدهای بالاتر، اینا خب مسلمان تو شبکه های اجتماعی هستن، اینا میدونن تو دنیا داره چه اتفاقی میفته، حتی از لحاظ علمی هم میدونن که شرایط چقدر با هم فرق داره. دوستانشون میبینن که میرن خارج از کشور تحصیل میکنن و خب مسلمان در ارتباط هستن، میبینن که سطح علمی ایران و شرایط چقدر فرق داره. مسلمان تو اینترنت هستن، میبینن که آماری که ایران داره اعلام میکنه در مورد جایگاه علمیش در دنیا فقط شعاره و فقط تبلیغه و هیچ کدوم از اینها درست نیستن. و شما گفتید دوره کرونا، من حتی فکر می‌کنم دوره کرونا باعث شد که جوانای ما چون بیشتر تو شبکه‌های اجتماعی اینها بودن، خب بالاخره ارتباطشون رو کمتر با دوستانشون داشتن، باعث شد بیشتر بدونن توی دنیا داره چه اتفاقی میفته. خب سطح آموزش دوره کرونا به شدت افول پیدا کرد تو همه دانشگاه‌های کشور. خب این به خیلی از دانشجوها ضرر زد، از لحاظ اینکه راهی را که حتی پیدا کرده بودن ممکن بوده برن خارج از کشور تحصیل بکنن، اینها براشون بسته شد. و خب یه نکته ای را باید اشاره کنم، اونم اینه که ما هر وقت اعتراضاتی توی سطح دانشگاه ها دیدیم از طرف بدنه دانشجویی بوده و این متاسفانه جزو مشکلاتیه که ما الان توی سیستم آموزش عالیمون داریم، که این اساتید همیشه ساکت بودن و راجع به این قضیه هیچ وقت اظهار نظر مستقیمی انجام ندادن و من احساس میکنم این چیزیه که حتی اگر از سال 88 این اعتراضات شروع شده که البته من موقع ایران نبودم، برای دکترام خارج از ایران بودم و واقعا از نزدیک دست نکردم. البته
88 اگه خاطرتون باشه، بعد از اون جریان 88 و برخورد خیلی شدیدی که صورت گرفت، اصولا اصلا سعی کردن کاری بکنن که اون جریان دانشجویی که حالا یه بخشیش دفتر تحکیم وحدت بود، اونا همه کلا کنار گذاشته بشن و شرایط جوری رقم خورد که دیگه میشه گفت جنبش دانشجویی در نطفه خودش خفه شد. اما الان بعد از اون دوره ما شاهد بروز یک میشه گفت اتفاق جدیدی هستیم. ضمن اینکه خب خود شما هم تو گفته هاتون یه چیزی رو بهش اشاره کردید، دهه 80 ها. به هر حال حتما شما که توی دانشگاه سر و کله میزنین با دانشجوها یا پای صحبت کسانی که به هر حال در دانشگاه هستن، اساتید دانشگاه هستن، میشینین، یه نگاهی باید وجود داشته باشه که آیا واقعا ما شاهد یک پدیده ای در میون اینها هستیم یا نه، ما نباید اینطوری تفکیک حالا دهه‌ای بکنیم در مورد آنچه که امروز داره توی ایران اتفاق میفته.
نکته که وجود داره اینه که بالاخره دانشجوهای شما توی خانواده دارن زندگی میکنن، با وجود اینکه خب مسلما کار نمیکنن، فشار اقتصادی که توی خانواده وجود داره رو میبینن و مسلما تحت تاثیرش قرار میگیرن. بنابراین نباید بگیم که دانشجوهای ما اگه دارن اعتراض میکنن به خاطر فسادی که توی دانشگاه وجود داره دارن اعتراض میکنن. اینا دارن اعتراض میکنن به همه این مشکلاتی که توی جامعه وجود داره و اونا به عنوان یک دانشجو باهاش گریبانشون رو گرفته. مثل مسئله اینترنت نگاه میکنم، میبینم جای دیگه دنیا اینترنت آزاد وجود داره، در حالی که برای وارد شدن به یک سایت علمی برای گرفتن یک مقاله بعد از فیلتر شکن استفاده بکنم. خب این دیگه چیزیه که یک دانشجو میفهمه، درک میکنه که داره به شعورش به عنوان یک آدم علمی داره توهین میشه. یا در بدنه دانشگاه دارم میبینم شما آدم احساس میکنه خب دانشجو چون دانشجو هستن نمیدونن توی شرایط هیئت علمی چی میگذره. خیلی از دانشجو آگاه از این هستن که کسانی که دارن توی دانشگاه به عنوان هیئت علمی استخدام میشن به خاطر شایستگی های علمیشون نیست، به خاطر این هستش که باید تو سیستم باشن برای اینکه دیگران رو تحت فشار قرار بدن و نفوذی عملا هستن توی سیستم دانشگاهی، نه روش تدریس بلد هستن، نه کار تحقیقاتی درست انجام میدن. خب این رو دانشجو میبینه و میبینه که در حقش داره ظلم میشه. فکر میکنم که اعتراض دانشجوها وصل به اعتراضی که توی جامعه داره اتفاق میفته به خاطر مسائل اقتصادی، سیاسی و تحریم هایی که وجود داره، وقتی یه دانشجوی میخواد اقدام بکنه برای رفتن به خارج از کشور برای یه کنفرانس ساده چقدر باید دوندگی انجام بده، چقدر باید تحت فشار باشه. خب اینها رو کاملا درک میکنه و همه اینها رو میتونه رفع بده به خاطر سیاست های غلط دولت که منجر به این تحریم ها روی کشور شده. بنابراین همه بدنه جامعه ما تحت تاثیر سیاست هایی که تو این سال ها توی کشور وجود داشته، چه خارجی و چه داخلی، قرار گرفتن. هر کسی یه بخشش رو میبینه، دانشجو بخش رو میبینه که به علمش داره ضربه میزنه، مثلا دانشجو داره کار آزمایشگاهی میکنه، پول نیست توی کشور، اگر پول هست شما بخاطر تحریم ها نمیتونید وسیله رو بگیرید و داشته باشید توی آزمایشگاه کارتون انجام بدید، بنابراین کارش میخوابه. توی کشور ما دانشجو دکترا عملا بر اساس مستوبه وزارتون 4 ساله بعد دکتراشو بگیره. کمتر دانشجو رو شما پیدا میکنید که 4 ساله مدرک دکتراشو تو رشته فیزیک بگیره، معمولا 6 سال 7 سال طول میکشه. خب این عمر یک آدم داره تلف میشه.
حالا شما فکر میکردید که با توجه به اعتراضهای قبلی که شده بود، یک دفعه کشته شدن یک دختر جوون توی بازداشتگاه پلیس امنیت اخلاقی یا همون گشت ارشاد منجر بشه به اعتراض‌هایی که تا همین لحظه تداوم خودش رو حفظ کرده؟
من فکر می‌کنم کشته شدن مهسا باعث شد که شما یه جرقه بزنید به انبار باروتی که سالها بود توی کشور وجود داشت بر اساس مشکلاتی که اتفاق افتاده بود. و می‌بینی که خب من تحلیلگر سیاسی نیستم، علم سیاسی هم نخوندم، مسائل اجتماعی هم خیلی بلد نیستن، ولی کاملا میبینید که این فاصله بین اعتراضات سال به سال داره کمتر میشه. از سال 96 بیشتر شد، از سال 88 تا 96 تقریبا خبری نبود، 96 98 بعد اتفاقاتی که افتاد خود کشور باعث شد، مثل سقوط هواپیمای 752 و و چیزهای دیگه. و خب کاملا مشخصه که همه اینها دست به دست هم دیگه میده که یه انبار بارود درست بکنی و یک جایی بالاخره خشم ملت سرریز میشه. این کاملا مشخص، همه اتفاقا خیزش های مردمی هم که تو همه جای دنیا تو کل تاریخ هم اتفاق افتاده همیشه همینطوری بوده، یک دفعه اتفاق نیفتاده.
و شما از یه سلاحی استفاده کردید دیگه، همین تو صحبتمون هم گفتید که شما عکس پروفایل دانشگاهتون رو عکس بیهجاب گذاشتین، درسته؟
بله، بعد از خب. استفاده دادم
همین میخوام اینو بپرسم، این بیهجاب گذاشتن چه حرفی رو میخواد بازگو کنه و چه نقشی داره؟ چون الان هم میدونیم که بخشی از اعتراض هایی که شکل گرفته حول اون سگانه زن زندگی آزادی شکل گرفته.
اگه اینو اسمشو بذارید کنش سیاسی، من این از سالها قبل انجام دادم. من دوره دکترام با وجود اینکه بورسیه ایران نبودم و از کشور آلمان بورسیه تحصیلی گرفته بودم، تا آخرین روز دکترام حجابم رو داشتم. یعنی واقعا احساس میکردم به عنوان یک دختری که تو ایران بزرگ شده بود، حجاب جزو چیزیه که باید تو زندگی شما وجود داشته باشه. و یادم میاد چند سال طول کشید تا بعد از اتفاقات سال 88 طول کشید تا به این نتیجه برسم که ممکنه که حجاب چیزی نباشه که در اسلام وجود داره. ببینم، این واقعا راجبش مطالعه کردم. و یادم میاد که بعد از دفاع دکترام، که بعد یک ماه بعدش من اصلا برگشتم ایران، من بعد از دفاع دکترام حجاب رو گذاشتم کنار. درست در اون بازه یک ماهه، در حالی که من یک پوزیشن از ایران گرفته بودم و بعد برمیگشتم ایران. ولی چون با آگاهی بود، با آگاهی اینکه دیگه حجاب از نظر من چیزی نیست که در اسلام وجود داره و بنابراین هیچ توبیخی هم برات بر خاطرش نخواهم شد که به من بگن شما به خاطر نداشتن حجاب خواهید رفت جهنم، و با آگاهی تمام بوده، به خودم این قول رو دادم که هیچ وقت و هیچ جای دیگه حجاب رو نخواهم داشت. خب تو کشورت مجبوری، نمیتونی این کار رو انجام بدی، ولی همه شاهد هستن که تو این 10 سالی که من توی هر کنفرانس علمی خارج از کشور شرکت کردم، تو هیچ کدومشون رو تقریبا با هزینه دانشگاه نرفتم و از اون طرف دنیا هزینه‌اش رو گرفتم، هیچ وقت حجاب نداشتم به هیچ عنوان.
خانواده‌تون چی موافق بودن با این اقدامتون؟
من با خانواده‌ام کاری ندارم. خانواده من خانواده خیلی مذهبی هم هستن، همیشه هم با این موضوع مخالف بودن، ولی با عنوان آدمی که تو 30 سالگی این تصمیم رو میگیره، این کار انجام میده، فکر می‌کنم اونقدر دیگه آدم بالغ شده باشه که دیگه حرف کسی گوش نده. خب مسلما مخالف بودن.
خب الانم با این تصمیمی که گرفتید برای استعفا دادن و به هر حال خبری شدنش، خانواده‌تون واکنشی داشتن؟
من استعفام رو به خانواده‌ام نگفته بودم. خانواده من 14 ساعت بعد از اینکه من ایمیل رو فرستادم که به وقت ایران 5 صبح به وقت ایران بود، 14 ساعت بعدش با شماره با تماسی که از طرف وزارت اطلاعات گرفته بودن فهمیدن چه اتفاقی افتاده. تازه وزارت اطلاعات هم بهشون چیزی نگفته بود، بهشون گفته بود که ما از طرف وزارت اطلاعات تماس گرفتیم، با ایشون کار داریم. و 3-4 ساعت بعدش که اینترنت تو ایران قطع بود، من با خانواده‌ام تونستم تماس بگیرم، تازه فهمیدن من چی کار کردم. یعنی خانواده من در مورد هیچ کدوم از تصمیم‌هایی که من گرفتم، سخنرانی که با نیچر داشتم، بعد چیزهای دیگه، به هیچ عنوان در جریانش نیستن، به خاطر اینکه مخالف فعالیت‌های من هستن. خب مسلما مثل هر کسی که داره در ایران زندگی میکنه و با این سرکوب‌هایی که داره میشه، خب نگران امنیت جانیشون هم هستن. من هیچ وقت حتی این تصمیم مهم زندگیم رو که کل زندگی من الان تغییر داده رو به خانواده‌ام نگفته بودم و اون از طریق رسانه‌ها فهمیدن چه اتفاقی افتاده.
و نگران نیستی شما مثل اونا؟
من مسلما برای خانواده‌ام نگران هستم، ولی دیگه میتونی چیکار بکنید؟ یک جایی آدم باید تصمیم بگیره که کدوم طرف باید وایسته. و اگر تصمیم گرفتید کدوم طرف وایستید، یه باید دیگه پاش بایستید هر اتفاقی براش میفته. ولی مسئله اینجاست که یک جای دیگه باید تصمیمت رو بگیرید دیگه، بگید دیگه من واقعا نمیتونم تو این سیستم باشم. همه ما، چه دانشجو، چه هیئت علمی، چه کارگر، چه معلم، هر کسی که داره تو این سیستم کار میکنه، ما چرخ‌دنده های این سیستمیم. و اگر چند تا از این چرخ‌دنده های خیلی خیلی حتی کوچیک همزمان با هم دیگه بکشن کنار، مطمئن باشید سیستم به اون جایی میرسه که یا باید خودش رو دیگه واقعا اصلاح نهادینه بکنه، که این تلاش ما سالها قبل کردیم و به نتیجه نرسیده، یا اینکه بالاخره فرو بپاشه دیگه. ما باید خودمون رو دست کم بگیریم. شما الان دارید میبینید حتی تو جامعه سلبریتی‌های کشور که یکی دو نفرشون از خانم‌ها مثلا کشف حجاب کردن، هیچ کس پشتشون وای نیست. خب اینا تحت فشار هستن. اگه 20 نفر همزمان این کار انجام میداد، مسلماً این فشار از روی این آدم‌ها برداشته میشد. اگر الان 20 نفر هیئت علمی استعفا میدادن، شما فکر می‌کنید این اتفاق میافتاد؟ حداقل یک دلگرمی میشد برای دانشجوها که بدونن جامعه بدنه به ظاهر فریخته، من واقعا دارم میگم به ظاهر فریخته، چون بعد از این استعفا من واقعا متوجه شدم اون چیزی که از لحاظ فساد مالی احساس میکردم توی دانشگاه وجود داره، فساد علمی که وجود داره، خیلی خیلی فراتر از این حرفاست. اساتید ما به یک رخوتی رسیدن که حتی تو دانشگاه شریف که هنوز خبرهاش هم به طور کامل بیرون نیامده میگن چه اتفاقاتی افتاده، حاضرن حتی برن سر کلاس، یعنی بیانیه میدن که ما سر کلاس میدیم درس نمیدیم. خب این چه کار بی‌معنیه دارید انجام میدید واقعا؟
خانم عرفانی، اگر که حالا این شاید پرسشی باشه که برای خیلی‌ها پیش بیاد، درسته که شما در یک موقعیتی هستید که خواه‌ناخواه باید در یک تاریخی در ایران حضور داشته باشید، اما اگر شما در ایران هم بودید، واقعا همین کار رو که انتظار دارید از بدنه حالا دانشگاه یا اساتیدش، همین کار رو انجام میدادید؟ یعنی استعفا میدادید؟
من تو نامه سوم مهرمانی که برای دانشگاه فرستادم بهش براشون نوشته بودم که من اگر الانم استعفا نمیدادم در آخرین روز کاری سال 1401 استعفا میدادم، چون به عنوان کسی که استخدام شده شما به عنوان پیمانی استخدام میشید و قراردادتون هر سال بعد تحت فشارهای خیلی زیادی باید تمدید بشه. و من مدت ها بود تصمیم گرفته بودم که آخر امسال استعفا میدم، به خاطر اینکه واقعا دیگه جو و محیط دانشگاه رو نمیتونستم تحمل بکنم. کسانی که نامه سوم مهرمان من رو خوندن میدونن که به چه چیزهایی اعتراض کردم و چه عواملی باعث شده که این اعتراض رو. تازه این بخشی از اون چیزهایی بود که اتفاق، اینکه شما در دانشگاهاتون میدونید که تعرض جنسی در توسط اساتید اتفاق میفته و نمیتونید راجبش حرف بزنید، اینکه پروژه های علمی وجود دارن که سر تا پا فساد هستن ولی هیچ کسی راجبشون صحبت نمیکنه، اینکه اساتید رؤسای دانشگاه عملا رئیس دانشگاه شده نه به خاطر شرایط علمی که دارن، به خاطر اینکه ارتباط خیلی مستقیمی با حکومت دارن و مسلما چیزهایی رو دیکته میکنن که حکومت داره دیکته میکنه و از دست کسایی که معترض هستن تو دانشگاه به بهانه های واهی که نمیدونم شرایط علمیشو نداره و اینطوری میخوان خلاص بشه، من تصمیمم گرفته بودم استعفا میدم در آخرین روز کاری. یعنی هیچ شکی در مورد این موضوع نداشتم که این شرایط دیگه برای من قابل تحمل نیست، محیط دانشگاه نیست، علمی در اونجا داره اتفاق نمیفته، من اون چیزی که باید باشم نیستم، به عنوان هیئت علمی وظیفه‌مو درست انجام نمیدم، وقتی خوب تدریس نمیتونم بکنم، خوب دانشجو نمیتونم تربیت بکنم، وقتی راجع به مسائل کلانی که تو کشور داره اتفاق میفته نمیتونم صحبت بکنم، راجع به حوزه زنان و فشارهایی که روشون وجود داره نمیتونم حرف بزنم. من تصمیم گرفته بودم. اتفاقی که افتاد و من واقعا بابتش شوکه‌زار هستم این هستش که باعث شد 6 ماه زودتر جلوی کنار مردم وایستم و هیچ منتی هم بر هیچ کسی نیست. من تصمیم رو میگرفتم و استعفا قبول بدم. 6 ماه زودتر این اتفاق افتاده و اگر در ایران هم بودم مطمئن باشید این نامه استعفا رو میفرستادم، اون نامه اولیه رو، شاید اون جمله ای رو که نوشته بودم تا وقتی که این حکومت غرق در خون هموطنانم هست رو نمینوشتم، چون میتونست عواقب خیلی سنگینی برای من داشته باشه. و مهدا یادم به موقعی که داشتم این ایمیل رو میفرستادم 40 دقیقه جلوی مانیتور نشسته بودم و این جمله رو هی کات میکردم و هی پیستش میکردم که بعد این جمله اونجا باشد یا نباشد، و خیلی خوشحالم که این جمله رو گذاشتم اونجا بمونه.
تو شب تاریک، از چپ و از راست، از دور و نزدیک، یه نفر داره جار میزنه جار. آهای غمی که مثل یه بختک رو سینه من شده، ای آوار از گلوی من، دستاتو بردار، دستاتو بردار از گلوی من، از گلوی من، دستاتو بردار، دستاتو بردار از گلوی من، از گلوی من، دستاتو بردار، دستاتو بردار از گلوی من، از گلوی من.
از فراز و نشیب روزهای گذشته تا افقهای روشن فردا، یک صدا همواره با شماست. رادیو فردا.
Sen başla ey sevgili, ey sevgili, ey sevgili. Gittin de eşyalar evde kalsın. Onları kim alıyorsa onlar alsın. Onlar alsın, onlar alsın. Ah ne çok kırıksınız. Kim dedi her şey yoluna girecek diye. Kayıp hanım nasılsınız? Ah ne çok kırıksınız. Kim dedi her şey yoluna girecek diye. Kaybetmişim, kaybetmişim her güzel şeyi, kırıp dökmüşüm, ben çökmüşüm, ben çökmüşüm. Denizin bittiği yerde sahil evleri, ben biterim, sen başla ey sevgili, ey sevgili, ey sevgili.
فردا را بشنوید، ببینید، بخوانید. radiofarda.com
خاک سمر نداده رو چجور میشه ول کنم، سوارم پیاده رو چه جور میشه ول کنم، گیرم جهان یک وطنه با مرزهای علکی، رفیق و خونواده رو چه جور میشه ول کنم. بابوسه میخم کن بیخ این دیوار که سفر ناکم، اسلحه‌ای مستم روی این آوار، من خطرناکم، جای همه خالی شراب پایانو بزن به لیوانم، سلامتی همه تمام ایرانو بزن به لیوانم. این گریه یه فشار دارو چجور میشه ول کنم، این همه یار مرده رو چجور میشه ول کنم. گیرم که تنهایی من از هرچی مرز رد بشه، جمع گلول خورده رو چجور میشه ول کنم. بابوسه میخم کن بیخ این دیوار که سفر ناکم، اسلحه این مستم روی این آوار، من خطرناکم، جای همه خالی شراب پایانو بزن به لیوانم، سلامتی همه تمام ایرانو بزن به لیوانم، جای همه خالی شراب پایانو بزن به لیوانم، سلامتی همه تمام ایرانو بزن به لیوانم.
سلام ندارم تا کام من برایت، یا تن رسد به جانان، یا جان ز تن برایت، بخشای تربتم را بعد از وفاتو بنگر، که از آتش درونم دود از کفن براید.
تنگ جانم، خود کام تنگ دستم، کیزان دهن برایت گویان ذکر خیرش در خیر عشق وازان هر جا که نام آمد
کارگرم روزی 30,000 تومن درآمد من. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
باز از این ابر میگذرم، باید این بار بتونم خودم رها کنم. تا آسمون روشن میشه منم باید دوباره راهمو پیدا کنم. پرواز میکنم اما به سختی، با این بالک زخمی انگار دور خودم میچرخم، با این بار که شکستی. نمیتونم بمونم تو این عبر گم شدن، اقدر از این مرزا میگذرم، باید این با بتونم از تو دل بکنم. پرواز میکنم اما به سختی، با این بالک زخمی چرخم، با این با که شکستی.
فردا
با فردا
اوکی.